برنده داشتی؟ مثلا کارتی که هم اعتبار داشته باشه هم جایزه. با افتتاح حساب سباکارت پارسیان و دریافت این کارت شگفت‌انگیز در قرعه کشی های متنوع شرکت کنید یا کارت اعتباری دریافت کنید. سباکارت پارسیان، این کارت برنده شماست. باشگاه مشتریان بانک پارسیان، با همراهی هم.
خب دوستان، برنامه رو پی میگیریم با اعلام ساعت 23 از تهران. رادیو فرهنگ از شما دعوت میکنم که در این لحظه شنوندهی برنامه هزاره ادب پارسی باشید به مدت 14 دقیقه از گروه ادب هنر.
هزاره ادب پارسی در بازشناسی تاریخ شکوهمند ادبیات ایران. کاری از رادیو فرهنگ. برنامه شماره 329. این برنامه شاعری به نام یمینی غزنوی.
به نام آن که تن را نور جان داد، خرد را سوی دانایی عنان داد. به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه پژوهشی هزاره ادب پارسی. این برنامه شماره 329 از این مجموعه پژوهشی است که اختصاص داره به شاعری به نام یمینی غزنوی. امیدوارم این برنامه مورد توجهتون قرار بگیره.
یکی از شاعران مطرح اواخر عهد غزنویان، یمینی غزنوی است. نام کامل او را تذکره نویسان امید محمد ابن عثمان یمینی نوشتند. یمینی غزنوی در نیمه اول قرن پنجم هجری میزیست و احتمالاً یکی از دوستان سوزانی سمرقندی است. اوفی در کتاب ارزشمندش لباب الالباب که تذکره‌ای درباره شاعران بزرگ و مطرح ایران است، درباره یمینی در یک سطر این طور نوشته: یمینی که قلم از یمن یمینش مایه‌دار بود. همین تعریف و توصیف کوتاه معلوم می‌کند که یمینی یکی از شاعران مسلط و مطرح روزگار خود بوده. منتها به عللی که بر هیچ یک از تذکره نویسان هم معلوم نشده، آثارش در طی حوادث ملتهب بعد از درگذشت او از بین رفته است. میگویند حدود 100 سال عمر کرد و اشعار فراوانی سرود، اما به علت مسائلی که در زندگیش وجود داشت همه آنها از بین رفت. شعر زیبایی از یمینی غزنوی را مرور می‌کنیم. منت و شکر و سپاس بی‌قیاس و حد و مر، ذوالجلالی را که بی حکمش نباشد خیر و شر. مالک الملکی که هر روزی زند چون لاله چاک، دست چرخ از حکمت حکمش گریبان سحر. هم مبرازات او از موت و فوت و عزل و هزل، هم منزع نعت او از عیب و ریب و خواب و خر. بر اقاصی جلالش وهم را نبود مجال، بر مبادی کمالش فهم را نبود ممر. یافته تمکین و تسکین از کمالش فرش و عرش، خواسته تنویر و تدویر از نوالش ماه و خر. بی نیاز است از وجود و بی زیان است از عدم، نز وجود او راست نفع و نز عدم او را ضرر. همز ریب و لف فعل او مبرا یک به یک، همز عیب و صف قول او معرا سر به سر. اوج خضراء بسیط از وی ملمع در نجوم، موج دریای محیط از وی مرصع از درر. گه دل گل از سموم انف او آید به جوش، گه گل دل از نسیم لطف او آید به بر. شد عروس طاعت ابلیس زمرش خاکسار، گشت شاه توبت آدم ز فضلش تاجور. دین احمد از جلال قد او شد کامکار، ملک محمود از کمال صنع او شد مشتهر. از قبول اوست که از اقبال شاهنشه فزود، ملک محمودی و دین احمدی را فخر و فر. به گفته شادروان دکتر ذبیح‌الله صفا در کتاب ارجمند تاریخ ادبیات در ایران، یمینی از فضلای روزگار خود و از مترسلان و بلغای مشهور بوده و چندین تألیف داشته. یکی از تألیفات ارزشمند او بزمارای فخری نام دارد. اوفی در لباب الالباب درباره این کتاب توصیفاتی مختصر آورده و تأکید کرده که از بدایع تشبیهات و روایع اوصاف است. یمینی غزنوی از معاصران یمین الدوله بهرامشاه غزنوی بوده. اینطور که محققان میگویند او لقب خود یمینی را از لقب همین سلطان گرفته. اما هدایت در کتاب مجموع الفصحای خود میگوید او معاصر بهرامشاه نبوده و معاصر عین الدوله محمود ابن سبکتکین بوده و میافزاید یمینی به نسبت این سلطان تخلص یمینی را برای خود برگزیده و تا زمان بهرامشاه ابن مسعود ابن محمد در قید حیات بوده. اگر این قول را بپذیریم معلوم می شود یمینی بسیار بیشتر از 100 سال عمر کرده. ولی اینکه چرا آثارش به خصوص اشعارش به دست ما نرسیده مسئله عجیبی است. به جز چند شعر زیبا که در تذکره ها از او نقل شده، اثر دیگری از او به جا نمانده و حسرتی برای ادبیات ایران به وجود آورده. یکی از اشعار زیبای به جامانده از او را زمزمه می کنیم تا به قدرت شاعریش بیشتر پی ببریم. دل من بی رخ تو محرم ایمان نشود، درد من بی لب تو مرهم و درمان نشود. کیست بر گوی زمین در خم چوگان فلک، کشقد از گوی زنخدان تو چوگان نشود. گرد من شمز سر زلف چو آویز شکار، تازه بوی خوش او آب گلستان نشود. بی پشیمانی پیش تو کشیدم دل، اگر دلت از بردن دل باز پشیمان نشود. شیر گردون چوز تیمار تو روبه گردن، چه کند فتنه که در سایه سامان نشود. برخی از تذکره نویسان گفته هدایت در مجمع الفصحا که سوزنی سمرقندی را هم صحبت یمینی دانسته را رد کرده، در صحت آن تردید روا داشتند. البته در ادامه افزودن که اگر یمینی مدتی از عمرش را در ماوراءالنهر گذرانده باشد، شاید بتوان پذیرفت که با سوزنی سمرقندی هم مناسباتی داشته. به هر حال هرچه باشد، اشعار یمینی واقعا حیف شده که در دسترس علاقمندان ادبیات ایران در این روزگار نیست. یکی دیگر از اشعار او را زمزمه می کنید. ای دوست، عاشق از بر تو زار می رود، دل پر ز رنج و حسرت و تیمار می رود. مسکین کسی که در همه عالم رهین چو من، در صحبت فراق ستمکار می رود. بی یار و دل منم، خنک آن کس که در جهان با دل همی خرامد و با یار می رود. از مهر تو تعدی و از عشق تو ستم، بر بنده تو بی حد و بسیار می رود.
آنچه شنیدید برنامه شماره 329 از سلسله برنامه‌های پژوهشی هزاره ادب پارسی و سری در تاریخ پر افتخار ادبیات ایران بود که اختصاص داشت به شاعری به نام یمینی غزنوی. این برنامه بر اساس منابع گوناگون و تنظیم رادیویی محمد باقر رضایی، روایت و اجرای بهروز رضوی و تهیه کنندگی محمد حسینی باقسنگانی از رادیو فرهنگ تقدیمتون شد. من فاطمه رکنی برای شما شنوندگان عزیز آرزوی بهروزی دارم و همه شما رو به خداوند بزرگ می سپارم. شب خیر و خدا نگهدار.
دلی اصلا به حال ما نگفت، رسم سرای دون همینه، آخ چراغ دودمانی را کنه پف، ای چراغ دودمانی را کنه پف. گردم آخ گرد کویش، وای چه شایه به خش دیوان همسر.
لحظاتتون به خیر و نیکی باشه دوستان. رسیدیم به ساعت 23:15. دعوت میکنم که همراه باشید با ما برنامه یک شب از 1001 شب رو به مدت تقریبا 16 دقیقه همراهی بفرمایید.
جهان زیر آیین و فرهنگ ماست.
رادیو فرهنگ 1001 شب مجموعه داستانی شیرینی است در برگیرنده ویژگی‌های روحی، مبانی اخلاقی، باورها، رویاها و تخیلات اقوام مشرق زمین. ریشه این قصه‌ها رو باید در ادبیات ایران جستجو کرد که توصیفگر اندیشه‌های اقوام کهن هستند.
شب از 1001 شب.
شهرزاد قصه میگوید.
دوستان عزیز سلام، با آرزوی خوشبختی و خوشوقتی برای شما عزیزان، در 11 شب تعریف قصه شیرین و دلنشین یافا و یاسا به طور خلاصه عرض می‌کنیم. جمال مرد برازنده خوب چهره‌ای که دست راستش از بازو قطع شده بود برای یک طبیب یهودی و طبیب یهودی برای سلطان سرزمین چین و همچنین شهرزاد برای پادشاه سرزمین هندوچین تعریف کرد که پدر بزرگ من از بازرگانان به نام شهر موسل بود و 3 پسر داشت که پسر بزرگش پدر من بود و 3 پسر بعد از مرگ پدرشان کار و حرفه او را دنبال کردند که پدرم در موسل ماند و به اداره امور تجارتخانه پرداخت و عموهایم نیز برای خرید و آوردن کالا عازم سفر شدند و چون من هم تصمیم گرفتم تا با عموهایم هم سفر شده و به سرزمین مصر بروم، پدرم گفت من با سفر تو مخالفتی ندارم، اما به جای آنکه با عموهایت به مصر بروی از تو میخواهم به دمشق بروی، زیرا وزیر اعظم دربار سوری ها از دوستان قدیم من است و بیشتر از عموهایت به تو کمک خواهد کرد. که من هم به دمشق رفتم و وزیر حجره‌ای برایم در بازار تهیه کرد و من به کار تجارت پرداختم تا اینکه روزی دختری بسیار زیبا به در حجره من آمد که در همان نگاه اول دل از من رو بود و او یکی از دو خواهر دو قلوی دخترخواندگان همان وزیر اعظم بود. چون دختران دوقلو یاسا و یافا نام داشتند و چون یافا و یاسا همبازی دو پسر پادشاه سرزمین سوری ها در دوران کودکیشون بودند، لذا پسران پادشاه در بزرگی هم خواستگار و طالب ازدواج با اونها بودند، ولی ملکه مادر برای از سر راه برداشتن آن دو دختر با ندیمه مخصوص خود که عالیه نام داشت و جادوگری می دانست هم داستان شد که چون عالیه وارد ماجرا شد و از موضوع عشق و دلدادگی جمال و یافا نسبت به هم با خبر شد، به ملکه گفت شما خیالتان راحت باشد، زیرا چنان آتشی برپا خواهم کرد که زبان اش دامن وزیر اعظم و لعیای یهودی و جمال موسلی و عروسک های موبور چشم بندقی یعنی یافا و یاسا را بگیرد و به این خاطر به تحریک پسر بزرگ پادشاه که سخت دلبسته یافا بود پرداخت و گفت چه نشستی که معشوقت عاشق یک مرد پارچه فروش شده و میخواهد فردا ظهر در پستوی حجرش در بازار با وی خلوت کند؟ که پسر بزرگ پادشاه بعد از شنیدن آن حرفها
از زبان مادر خود که طبق نقشه عالیه دمامه بود، زیر لب گفت: اگر این گفته درست از آب درآید، من می‌دانم و این شمشیر و گردن یافا و مردک پارچه فروش. و اینک ادامه داستان از زبان شهرزاد قصه بود.
و اما این ملک جوانبخت، دیشب داستان به آنجا رسید که بنا به دسیسه عالیه، ندیمه جادوگر ملکی دربار سوری‌ها پسر بزرگ پادشاه را که عاشق و دلبسته یافا بود، آنچنان با بدگویی و تهمت ناروا زدن به یافا عصبانی کرد که او در ضمن آن که بر سر مادرش فریاد کشید و گفت این حرفها دروغ است، اما تصمیم به کشتن یافا و جمال را گرفت. ولی از آنجا که لعیا زن بسیار باخردی بود و عالیه ندیمه را خوب می شناخت، وقتی او را در اندرون قصرشان دید و چون مدتها بود پا به آنجا نگذاشته بود، لذا ورود و حضور و گفتگو کردن وی با دخترانش را با شک و تردید تلقی کرد. و چون عالیه از اندرون خارج شد، لعیا به سراغ دخترانش رفت و از آنها علت آمدن عالیه را پرسید. دختران صادق و راستگو هم تمامی ماجرا و دلبستگی یافا به جمال و رفتن روز اول یاسا به بازار و مراجعه بعدی یافا در روز بعد را برای مادرشان تعریف کردند و همچنین از تصمیم بعدی یافا برای نهار بردن به حجره جمال صحبت به میان آوردند که لعیا پرسید: آیا شما به عالیه گفتید که قصد دارید فردا هم به حجره جمال بروید؟ و چون لعیا پاسخ مثبت شنید، رو به یافا کرد و گفت: دخترم، من به دلبستگی تو به جمال احترام می‌گذارم، زیرا که جمال هم نیک سیرت است و هم نکو صورت، هم برازنده قامت است و هم ارزنده خصلت. اما یادت باشد که تو دختر خوانده وزیر اعظم این مملکت هستی و زیباییت چنان است که چون خورشید در همه جا می درخشد. محال است که حتی با روبنده به جایی بروی و کس یا کسانی خبردار نشوند. اولا که من جمال را جوان شایسته می دانم و ثانیاً همسرم نیز او را خیلی دوست دارد و یقین دارم شنیدن خبر دلدادگی شما دو جوان به یکدیگر او را هم بسیار خوشحال می کند، زیرا او هم به هیچ وجه راضی نیست که شما دو دسته گل عروس دربار سوری شوید. می دانم که خودش هم از وزیر اعظم بودن در دربار سوری ها ناراحت است. او همواره گفته و می گوید که من در دور و بر خود سه عروسک دارم، دو عروسک ملوس موبور چشم فندقی خوشگل که دختر خوانده هایم هستند و چون جان شیرین دوستشان دارم، و یک عروسک عبوس بی اراده اسیر دست ملکه دسیسه باز که آرزویم این است تا به آرامی از او دور شوم، زیرا که تمام رشته های روز مرا ملکه یا این حاکم واقعی سرزمین سوری ها شب پنبه می کنند. ای دختر عزیزم یافا، من و پدر خوانده‌ات هیچ اعتراضی نداریم که تو با جمال یکی دو ساعتی در خلوت حرفایتون رو برای هم بزنید، اما چرا در پستوی حجره جمال، آن هم در بازار پرتردد شهر دمشق، بلکه در اتاق پنجدری چسبیده به تالار قصر خودمان، آن هم تنها و دوتایی؟ من فردا صبح خودم به بازار می روم و ضمن ابراز رضایت و خوشبختی از ایجاد چنین رابطه صمیمانه عاطفی، از جمال خواهم خواست مثل هر روز فردا هم نهار را به قصر بیاید و ولی با یک تفاوت، و آن این که همیشه جمال نهار را با شوهرم میخورد، فردا جمال نهار را با دخترم میخورد. و اما برگردیم به قصر پادشاه سرزمین سوری‌ها و همون صحنه‌ای که ملکه دو پسرش را فراخوانده بود و از دختران پادشاه سرزمین مصر تعریف می‌کرد و در نهایت بی‌انصافی از یافا و یاسا بد می‌گفت. به خصوص تکیه کنیم به آن زمان که پسر بزرگ عصبانی شد و فریاد کشید: مادر بس کن، این حرفا همه دروغ است. و البته آن فریاد به خاطر این بود که واقعاً به یافا دلبستگی داشت، ولی غرور ولیعهد بودن از یک طرف و بی‌اعتنایی یافا به خصوص بعد از ازدواج اجباریش با دختر خالش از طرف دیگر باعث شده بود تا وی نتواند عشق خود را آنچنان که لازم است ابراز دارد و با تمام این احساسات مثبت نسبت به یافا، وقتی آن بدگویی ها را شنید چنان دگرگون شد که زیر لب گفت: اگر راست باشد من میدانم و شمشیر و آن دو گردن، که حقیقتا هم تصمیم به کشتن جمال و یافا را گرفت و درست در همان موقع بود که آلیه دمامه که از قبل هم پشت پرده ایستاده و صحبتهای ملکه را با دو فرزند و به خصوص پسر بزرگش میشنید وارد تالار شد، تعظیمی کرد و ایستاد و به محض ورود ندیمه ملکه با حالتی ناشی از عجز و درماندگی رو به او کرد و گفت: آلیه، تو به این پسران از عشق کور شده من و به خصوص ولی عهد محترم سرزمین سوری‌ها بفرمایید که این دختران و به خصوص عروسک اول چه دختر هرزه و ولگردی است، دختری که در بازار شهر می‌گردد و به پستوی هر خوشه‌ای سر می‌کشد. آلیه جان، رو در بایستی نکن، تو بگو که آلیه دمامه جادوگر یک کلاغ را چهل کلاغ کرد و گفت: من همین امروز خودم با این دوتا گوشم حرفهای رو از زبان یافا شنیدم که از بازگو کردنش شرم دارم و اصلا آمدم تا خدمت ملکه بزرگوار و خاتون ارجمندم عرض کنم که به هر ترتیب که شده حضرت سلطان را در جریان امر قرار دهید، که یا ایشان وزیر اعظم خود را معزول نمایند و یا حداقل وزیر اعظم این دو دختر هرزه و مادرشان را از خانه‌اش بیرون بیاندازند. اصلا من نمی‌دانم این حمال جمال نام از کدام قبرستانی سر و کله‌اش پیدا شده و چه کاسه زیر نیم کاسه است که جناب وزیر اعظم این اندازه این پسرک بی سر و پا را تر خشک می‌کند. نمیدانم خاتون بزرگوار میدانند یا نه که ملکه وسط حرف ندیمه دوید و پرسید: چه چیز را؟ و ندیمه ادامه داد: این که حجره‌ای که فردا ظهر یافا و جمال در آن به عیش و نوش خواهند پرداخت را جناب وزیر اعظم در اختیار جمال حمال گذاشته و از آن بالاتر خانه‌ای را که در کنار قصر خود برای این جوانک هرزه تدارک دیدم از سکه‌های خزانه دربار و دارایی مردم اصیل و شریف سوری فراهم شده. و در اینجا بود که پسر بزرگ پادشاه مجدداً فریاد کشید: کافی است، بس است، حالا همه چیز را فهمیدم. به خدا فردا هر دوتایشان را گردن میزنم و با خون خودشان بازار دمشق را از آلودگی ها میشویم.
دسیسه حکومتگران، فتنه جادوگران،
تعصب خشک و بیجهت زعمای قوم و سران از یک طرف و حسادت و بخل و کینه‌ورزی بیجهت ملکه و